أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدف خداوند از بعثت پیغمبرها این بود که توحید رو به مردم بیاموزند. برقراری توحید در جامعه و موحد شدن مردم و دور شدن از شرک از اهداف اولیه خداوند برای بعثت پیغمبرها بوده. هر پیغمبری رو که خدا مبعوث کرده همین رو بهش فرموده. در قرآن هم هست که و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. هیچ پیغمبری رو نفرستادیم الا این که بهش وحی کردی. چی رو وحی کردی؟ لا اله الا انا، هیچ معبودی جز من نیست. خدا برای بعثت پیغمبرها فرماید که مبعوث کردیم پیغمبرها رو فرستادیم برای این که به مردم اینو بگن لا اله الا انا فعبدون. به پیغمبرها اینجوری وحی کرد. اصلا هدف همه پیغمبرها، هدف بعثتشون این بوده. اوصیاءشون هم دنبال همین بودن. هم پیغمبرها هم اوصیاءشون دنبال این بودن که بالاخره مردم رو به توحید برسانن. دین خدا رو بر عالم چیره کنن. دین رو نصرت بدن. طبعا خب از پیامدهای این پیروزی دین، از پیامدهای برقراری توحید، نفعش از نظر مادی و معنوی به مردم میرسه، در این شکلی نیست. لذا تمام پیغمبرها کارشون این بوده، مخصوصا وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین پیامبر، عظیمترین پیامبر، برای همین جهت بودن، برای اینکه مردم رو به خداشناسی برسانن، مردم رو به حدی برسانن که اینها بتونن توحید واقعی رو به دست بیارن. خدا حدی نداره، شناخت خدا هم حدی نداره. در دنیا یه جلوه ای از توحید رو ما میشه بهش برسیم، نه تمام توحید رو. در بهش هر چی که بمانیم، حالا چند سال میخوام تو بهش بمانیم انشاءالله، حالا انشاءالله بهشتی بشیم بریم بهش، چقدر میخوایم بمانیم؟ 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 1,000,000 سال، 100,000,000 سال، 1,000,000,000 سال. اصلا خدا میگه هم فیها خالدون، همیشه هست، حدی براش تعیین نکرده، دست خودش البته، ولی حدی تعیین نکرده چقدر. حالا اونجا چیکار بکنیم؟ باز ما معمولا میره ذهنمون روی مسائل ظاهری و خورد و خوراک و شکم و اینها، که اونجا نعمتها زیاد هست، شیر و عسل و میوه و خوراکی ها و اینها زیاد است. این خوب از آثار اون حقیقته، به این خیلی دقت کنیم، از آثار توحیده، از آثار شناخت خدا. این نعمتهاییست که پیامد اون هدفه. یعنی در بهشت هم که ما باشیم هر چی که بمانیم در بهشت، اونجا داریم توحید یاد میگیریم، خداشناسی، خدا رو بشناسیم. بحث خدا، بحث خداشناسی بحث کمی نیست، باید خیلی دقت کنیم. شناخت خدا خیلی دامنه وسیعی داره. تو دنیا به اندازه‌ای که لازم بوده پیغمبرها دستم بگرفت و پا به پا برد. از قدم‌های اولیه توحید حضرت آدم شروع کردن، حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبرهای بین اینها هم همینجور، اوصیاشون هم اون محور مطالبشون توحید بود. لذا این که جز آداب اعتقادی ما هم ما توحید رو اول میگیم، میگیم توحید نبوت، عدل، امامت، اینا توحید رو اول میگیم به خاطر که اهمیت توحید رو میگیم. یعنی اولین چیزی که پیغمبرها به بشر میگفتن توحید بوده، خودشناسی بوده. اول نمیگفتن بیاید به ما ایمان بیارید تا شکماتون سیر بشه، مثلا تا دنیاتون آباد بشه، نه اینو نمیگفتن. حتی چه بسا در ابتدای بعثت پیغمبر هر کسی میومد در کنار پیغمبر قرار میگرفت میرفت تو شیب ابی طالب، به سختی میافتاد، به اذیت میافتاد. پیغمبرهای گذشته هم همینجور خیلی دنیاشون اوائل خیلی آباد نمیشد، بلکه خیلی هم خراب میشد. ولی توحید بحث دیگریست، این رو تبلیغ میکردن، تشویق میکردن، تعیین میکردن، چون این نیاز بشره. در دنیا ما به توحید نیاز داریم، به خداشناسی نیاز داریم. همه نیازهای بشر در دنیا بر محور نیاز توحیده. یعنی ما وقتی خدا رو بشناسیم همه اون زوایای روحی ما رشد میکنه. ما بدنمون یه چیزهایی لازم داره تا مثلا رشد بکنه. جنبه های بدنی مثال بزنم بعد برم تو بحث روحی. مثلا فرض کنید میگن آقا ویتامین دی بدن نیاز داره، باید به وسیله نور خورشید ویتامین دی رو کسب بکنه، و یعنی باید قرص ویتامین دی بخوره تا این کمبود ویتامین رو در بدن تأمین کنه. ویتامین ای همینجور، ویتامین بی همینجور، ویتامین آ همینجور، همینجور ویتامین های مختلف. اینها نیاز بدن برای رشد. نرسه به بدن، بدن اونجوری که باید باشه نمیشه، اون راشیتیسم میگیره، اون مریضی چی میگیره، اون سرطان میگیره، اون فلان میگیره. این کمبود ویتامین ها موجب انحرافات بدنی و نقائص در بدن میشه. همینجور در جنبه های روحی هم همینجوره. عین همین رو تو مسائل روحی حساب کنید. روح انسان، ابعاد روحش بخواد رشد بکنه، یعنی یک انسان کامل بشه، همون که در جنبه بدنی بدن بخواد به رشد کامل برسه نیاز به این ویتامین ها داره، روح هم بخواد به اون رشد کامل برسه نیاز به توحید داره، نیاز به اون چیزی که از طرف نماینده خدا بهش برسه، به این به توحید واقعی برسه. این نیاز روح هست. این رو پیغمبرها برای بشر به ارمغان آوردن. هدف پیغمبرها برای این بوده، هدف بعثت پیغمبر هم برای این بوده، هدف ظهور امام اصل الله نافدا هم. شما تو دعاها نگاه کنید، تو از ادعیه نگاه کنید، مثلا تو زیارت جامعه کبیره، قلبی لکم مسلم، رعی لکم تبع، نصرتی لکم معده، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن. من آماده هم برای اینکه دین شما احیا بشه، دین اسلام که برای توحید هست، این احیا بشه. این مقدمه بود برای مطلب دیگری که امروز عرض بکنم، و اون این که بدانیم که خدای تعالی از بعثت پیغمبر اکرم و قرار دادن اوصیاء بعد از پیغمبر اکرم هدفش برقراری توحید و دین اسلام در سراسر جامعه بود. لذا بعثت پیغمبر خیلی برای خدا اهمیت داره، چون اگر پیغمبر اکرم مبعوث بشن کارشون بگیره، خب توحید برقرار میشه، یعنی کانال برقراری توحید در جامعه پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم وسیله، واسطه، کانال ارتباطی بین خدا و مخلوقه. این سبب المتصل بین الارض و السما. این درباره امام هم میگیم، درباره امام زمان هست که تو دعای نادا هست. این سبب المتصل بین الارض و السما یعنی چی؟ یعنی اگر ما بخوایم به توحید برسیم، وسیله، کانال ارتباطی بشر با خدا امام علیه السلام هست. ائمه وسیله ارتباطی بین خدا و مخلوق هست. وسیله ارتباطی، نه این که ما میخوام زنگ بزنیم الو با خدا بخوام صحبت کنیم، امام مثلا بلا تشبیه تلفنه. گاهی مثال هم میزنیم خودمون، این مثال ها برای تقریب به ذهنه. نه، راه ارتباطی با توحید، وسیله برقراری ارتباط با اون چی که نیاز روح هست برای رسیدن به توحید، امام علیه السلام هست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا در زمان پیغمبر، پیغمبر در زمان حضرت موسی، حضرت موسی در زمان حضرت عیسی، حضرت عیسی در زمان هر پیغمبر، همون پیغمبر وسیله ارتباطی برای او، کانال ارتباطی بین خدا و مخلوق، وسی و یا پیغمبر که در هر زمانی بودن بوده. لذا پیغمبر اکرم که در قدیر امیر المؤمنین و ائمه اطهار رو به عنوان خلیفه، جانشین، وسی، حاکم بعد از خودشون قرار دادن، این خیلی اهمیت داشت برای خدا، برای پیغمبر، برای که این کانال ارتباطی بین خدا و مخلوق برای رسیدن مخلوق به توحید رو باز کردن. آغاز باز کردن مسیر توحید برای مخلوق بعد از پیغمبر کجاست؟ آغازش قدیره. آغازش البته بعثت پیغمبر به یک معنا، چون از روز اولی که پیغمبر اکرم مبعوث شدن، از همون اول بحث وسیع رو گفتن، در قدیر اعلام رسمی اون وصایت بعد از خودشونه، یعنی به صورت رسمی دیگه اعلام کردن و بر این اعلام بیعت گرفتن، تعهد گرفتن. خیلی مهمه کاری که پیغمبر کردن، یه کاری کمی نیست. ما اگر تمام جلسات رو درباره اهمیت قدیر و کاری که پیغمبر اکرم کردن اگر بگیم، باور کنید وقت بذاریم کم وقت گذاشتیم. خیلی مهمه. شما یک فرض کنید یک جواهر رو میارید خونه، یک چیز ارزشمند رو میارید خونه، اینو لای چند وسیله محکم و خیلی که محفوظ بشه از خطر اینو قرار میدید، تازه بعدم اینو تو به قول معروف سوراخ هفتم خونه میذارید، یه جایی خیلی خیلی محکم قرارش میدید، اگر لازم باشه قفل بهش میدارید، اگر لازم باشه بعد از قفل حتی اگر شده مثل زمان قدیم جواهراتشون رو تو صندوق‌های خیلی خیلی محکم، تو کوزه‌های خیلی محکم می‌ذاشتن، اینو در زمین در یه جاهای خیلی عجیب دفن می‌کردن که تازه حالا بعد از هزاران سال یا بعد از صدها سال گاهی وقتا بعضی افراد گنج پیدا می‌کنن، که آقا یه کوزه پیدا کرده پر از طلا. پیغمبر اکرم بحث وصایت و جانشینی امیر المؤمنین و ائمه اطهار از فرزندان امیر المؤمنین رو وقتی فرمودن و بیعت گرفتن، هفت تا قفل زدن بهش این باز نشه، اقرار گرفتن. البته چون بشر میخواد انجام بده، چون کار بشره، اگه فقط دست خدا بود که خب خدا خودش میدونست دیگه نمیخواست پیغمبر اینقدر زحمت بکشن، اینقدر به قول معروف عرق بریزن روز قدیر، اونقدر اذیت بشن، دو ساعت صحبت کنن، سه روز بیعت بگیرن. این چون دست بشر دخالت داره در انجام یا عدم انجامش، این زحمت ها رو کشیدن. لذا اینا همه صیغه متکلم معلغیر علما هستن اینجا، میدونن لا نغیر یعنی ما تغییرش نمیدیم، لا نبدل یعنی ما تبدیلش نمی کنیم. معلوم میشه ما میتونیم اینو تغییرش بدیم، ما میتونیم خرابش کنیم، ما میتونیم تبدیلش کنیم. لا نرتاب، لا نشوق، لا نجحد، لا ننقض المیثاق، لا نرجع عن العهد. هفت قفل پیغمبر به این بیعت، به این گنج بسیار مهم زدن. برای چی؟ برای که بشر خرابش نکنه. کلیدش هم دادن دست خودمون دیگه، لا نرجع عن العهد، یعنی ما از این عهد بر نمی گردیم. اقرار گرفتن، بیعت گرفتن، لا ننقض المیثاق یعنی ما این پیمان رو نقضش نمی کنیم، ما نمی کنیم. خب دست خود بشره. فردا برگشت و مثل زبیر گفت آقا نمیخوام، عهد علی چیه، ولش کن. یه روزی پیغمبر اکرم نشسته بودن صحبت میکردن، امیرالمومنین یک طرفشون، زبیر یک طرفشون، پیغمبر صحبت میکردن، همینجوری صحبت میکردن نگاه زبیر کردن، هرچی نگاه زبیر کردن دیدن این زور زده تو صورت امیرالمومنین، با یه عشقی داره نگاه میکنه به علی. پیغمبر صحبتشون قطع کردن، گفتن زبیر من دارم صحبت، به تعبیر من دارم صحبت، دا حواست کجاست؟ گفت علی رو دوست دارم، نگاه میکنم عشق میکنم، به صورت علی نگاه میکنم. پیغمبر یه نگاهش کردن، گفتن که اگر یه روزی بیاد که در مقابل علی بیستی چی میکنی؟ گفت یا رسول الله این شمشیر دست شما، الان گردن من رو بزن، خواهش میکنم، من تحملش نمیدم یه حرف رو نترم، منو بکش. پیغمبر فرمود نه. گذشت، سالها گذشت، پیغمبر به شهادت رسیدن. اینم اومد جز مدافعین امیر المومنین، سرشو میتراشید بیامد، کار نداریم 25 سال گذشت، برق برگرد و حقیقتش رو اومد. یا اگر خوبم بود، خب نرجع عن العهد یعنی چی؟ ننقض المیثاق یعنی ما این کار رو نمی کنیم. خب الله خواست که انجام بده، خواست که نقض پیمان بکنه، قفل رو اومد خودش کلید دستش دیگه، قفلش رو باز کرد. پیغمبر قفلش کرده، یه هفت قفل زده، لا مرجع عن العهد، لا ننقض المیثاق، چرا بازش میکنی؟ بازش کرد. زبیر در جنگ جمل، امیر المومنین اومدن صحنه ای دیدن براشون خیلی سخت بود. بس بارو تمام بتون یا امیره، چه صحنه های سختی امیر المومنین در دوران عمرشون، چه دوران سختی بر امیر المومنین گذشت. مگه ساده است ببینه ریختن تو خونش در رو به پهلوی همسرش فاطمه زهرا رو زدن، بگه این کار ساده است؟ مگه این کار ساده است که این صحنه رو امیر المومنین ببینه؟ یکی دیگه از اون صحنه های سختی که بر امیر المومنین گذشت، اومد دید زبیر اومده کنار عایشه واسده، کنار طلحه واسطه. زبیر همونی بود که بعد از پیغمبر اکرم که امیر المومنین میگفت هر کس میخواد بر عهد قدیر وفا کنه فردا سرشو بتراشه بیاد مسجد با شمشیر برهنه، اولین نفر زبیر میومد، سر تراشیده، شمشیر آماده، میگفت یا علی گردن کیو بزنم؟ ازت میفرمود دست میگرده تو نزو، یواش خواستا. زبیر اینه ها، برای علی خیلی سخته یه فرد اینجوری شمشیر بگیره در مقابل علی بیسته، چقدر سخته در مقابل حق یعنی بیسته، در مقابل خدا بیسته، برای علی بیسته خیلی سخت. صداش کردن زبیر رو، نمی اومد. از اون سمود بیا به تعبیر ما الان یه دو دقیقه بیا باز صحبت بکن، باز سرش بایدم چیم با سنگی یادش رفته بود. دیگه الان گاهی وقتا مثلا خودش میخواد یه چیزی رو یادش بره، یادش رفته بود که نه، خودش خواسته بود اینو یادش بره. حضرت فرمودن زبه؟ گفت بله. حضرت فرمود یادت اون روزی که نشسته بودی مقابل پیغمبر اکرم، پیغمبر صحبت میکردن، تو نگاه من کرده بودی، نگاه میکردی، دست از صورتت از من بر نمیداشتی، پیغمبر بهت فرمودن یادش آوردن و تو گفتی یا رسول الله الان منو بکشید اگر من بخوام مقابل علی بایستم. این اصلا مون عجب. ببینید چقدر نفسانیت باید در انسان ریشه دار باشه که با این صحنه هم از خواب غفلت بیدار نشه. بیدار نشد ها، میگید نجنگید که. خب نجنگید، اگر میخواست از خواب غفلت بیدار بشه باید مثل کی میشد؟ مثل حر میشد. حر رو امام حسین صداش کردن، گفتن بیا با صحبت کنم. نه با صحبت کرده نه هیچ، خودش بیدار. بیدار که شد اومد طرف امام حسین، بیدار که شد هیچ کس نتونست مانعش بشه، اومد خودشو به پای امام حسین انداخت، آمد به شرمندگی اعلام شرمندگی کرد و تا شهید نشد دستوردار نشد. زبیر چیکار کرد؟ زبیر تو رو درواسی مون، متنبه نشد. متنبه این بود که همونجا بر میگشت رو به دشمنان امیرالمومنین و میساد، میگفت من میخوام با شما بجنگم چون من با پیغمبر عهد کردم، عهد قدیر برگردن من هست، امیرالمومنین امیرالمومنینه. اگر میخواست درست باشه متنبه بشه اینه. تو رومون، رو درواسیمون برگشت، از لشکر عایشه فاصله گرفت، از جملیا فاصله گرفت، از امیرالمومنین هم فاصله گرفت، رفت و بیابون یک کسی هم زد به درک فاصلش کرد، کشتش. عاقبت به شر. منظورم اینه که پیغمبر اکرم قفل زدن، ولی هر کسی میتونه برگرده، دست ماست. حالا منظورم این بود دوستان امروز که خدای تعالی مهمترین هدف بعثت پیغمبرها رو توحید قرار داده، برای توحید. مهمترین هدف رسالت انبیا رساندن انسانها به توحید. مهمترین هدف امام از ارواح نافداه در ظهور برقراری توحید، دین اسلام، یعنی انتشار دین. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر اولین جمله‌ای که درباره امام زمان علیه السلام می‌فرمایند که این از خصوصیات امام زمان رو می‌خوان معرفی کنن، می‌فرمایند الا انه ظاهر علی الدین، ایشان کسی است که دین رو بر همه جا چیره می‌کنه. ببینید بحث دین خیلی مهمه، بحث توحید خیلی مهمه. لذا پیغمبر اکرم روز 18 ذی‌الحجه بعد از این که بیعت گرفتن، این 7 قفل رو زدن بر بیعتشون، وفاداری رو بیعت گرفتن، اومدن گفتن یه خیمه برپا کنید، خودشون هم ایستادن بلا نسبت ببخشید این تعبیر سبکیه، ولی پیغمبر به این کار افتخار کردن. دیدید بعضیا یه موضوعی رو مثلا میخوان تبلیغ کنن، میان صدا میزنن میگن آقا بشتابید مثلا این جنس رو بخرید، دم در مغازه ها میذارن برای هتل ها، برای رستوران ها، برای تعبیر الان تو جامعه تعبیر سبکیه، ولی پیغمبر به این کار افتخار کردن. در روایت هست پیغمبر اکرم آمدن از منبر پایین، فرمودن هی علا خیر العمل، هی علا خیر العمل، هی علا خیر العمل. توی خطبه قدیر آخر خطبه قدیر پیغمبر یه مسابقه برگزار کردن، از سابقون علی مبایعته، هر کس سبقت بگیره. آقا بخوان بیعت کنن دیگه، شما هم که واسطه دیگه، سبقت گرفتنش چیه؟ نه خود سبقت گرفتن هم موضوعیت داره، یعنی کسی که میخواد بیعت کنه شلوول نباشه، سبقت بگیرید، بدوید تو صف واسید، ازدحام ایجاد کنید برای بیعت با امیرالمؤمنین، برای بیعت با ائمه اطهار. بیعت این خیلی مهمه، مسابقه بدی. و سابقون علی مبایعته، مسابقه بدید در بیعت با برای امیرالمؤمنین. خب هی علی خیر العمل. بعد از پیغمبر اکرم در زمان عمر ابن خطاب، هی علی خیر العمل رو از اذان اقامه برداشت. حالا فهمیدید که چقدر اینا حساب شده کار میکردن، کجاها رو نشانه رفتن. حالا فهمیدید که دشمنان خاندان عصمت و طهارت چجوری شناختن اون نقاط اصلی ضرب پذیری رو شناختن و همونجا رو ضرب زدن. در جنگ بین دو گروه اگر یه نفر مرکز فرماندهی طرف مقابل رو نشانه بگیره و اونو بزنه، دیگه کار تمامه. عمر قدیر رو شانه گرفت. اینا اینجوری هست، قاسبین حق امیر المؤمنین قدیر رو نشانه گرفتن. حی علی خیر العمل که توی اذان اقامه اومده، اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا چرا عمر این کارو کرد؟ چرا گفت حی علی خیر العمل در اذان اقامه نباشه؟ حضرت فرمود علت ظاهریشو بگم یا علت باطنیشو؟ از اون گفت آقا هر دو رو بفرمایید. از اون علت ظاهریش این بود که گفت وقتی ما میگیم حی علی خیر العمل، اینا میرن طرف نماز، چون تو اذان اقامه هست، تعبیر کرد به این که حی علی خیر العمل یعنی بشتابید به سوی نماز، به سوی خیر العمل، یعنی خیر العمل رو نماز تعبیر کرد، چون در اذان آمده. این گفت حتما این مربوط به اینه، مربوط به نمازه. حالا نمازم عمل خوبیه، نمیخوام بگیم عمل بدیه، ولی خیر العمل تو تفسیر ولایت امیرالمؤمنین، حکومت امیرالمؤمنین، اقامه ولایت و سرپرستی که امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر داره به این شده. در روز عید قدیر پیغمبر تفسیر کردن. حضرت فرمودن عمر در زمان خودش به بهانه این که ما در حال کشورگشایی هستیم، در حال جنگ و جهاد هستیم، اسلام رو داریم گسترش میدیم، وقتی اینا میخونن در نماز، در اذان میخونن حی علی خیر العمل، میگن آقا خیر العمل که نمازه، ما دیگه جهاد نکنیم، جهاد نریم، بریم نماز، به جای جهاد میرن نماز. این علت ظاهری حذف حی علی خیر العمل از اذان اقامه بود. حالا یکی میخواد بگه که آقای عمر، یعنی خدا نساجر بالله استغفر الله، خدا نمیدونست که جهاد بالاتر از نماز مثلا؟ خدا نمیدونست و تو فهمیدی اینو، تو کشف کردی، خدا استغفر الله، خدا ندونست، تو فهمیدی. خب اینی که خدا فرموده، کجا میگی جهاد در راه خدا؟ که خب معلومه، ولی جهاد در راه خدا هم معنای اصلی جهاد در راه خدا، جهاد در راه ولایت امیر المؤمنینه، اقامه ولایت امیر المؤمنینه. علت ظاهریشو امام صادق علیه السلام فرمودن که این به خاطر این که میخواست به بهانه این که جهاد مهمتر از نماز و مردم به بهانه توجه به نماز به جهاد نمیان، پس این حی علی خیر العمل رو برداشتن. بده هم خب متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم در زمان ما هم اینجوری، حالا ما خیلی اونا رو هم بدگویی نکنیم، باور کنید ما هم اینجوری هستیم. اگه یک مسئله رو درباره ولایت امیرالمومنین فرض کنید که روزنامه ها و رسانه ها و افراد تبلیغ بکنن چی بکنن، ما هم بعید نیست که همراهی کنیم. اما دلیل باطنیش و امام صادق علیه السلام به اون فرد گفتن به خاطر این که حی علی خیر العمل، یعنی حی علی ولایت امیر المؤمنین، حی علی حکومت امیر المؤمنین، یعنی این که بشتابید به سوی اون چیزی که ولایت امیر المؤمنین رو برپا میکنه، بر این جهت بشتابید. و او چون با بحث قدیر مشکل داشت، مضمون فرمایش امام صادق و عرض میکنم مشکل داشت، حی علی خیر العمل رو برداشت که اصلا مردم متوجه باطنش هم نشن، نه متوجه ظاهرش بشن نه متوجه باطنش بشن. لذا در دعای ندبه، ما دعای ندبه که میخونیم اظهار ندامت، اظهار پشیمانی، اظهار عشق و علاقه است به امام عصر و نافدا، مخصوص امام زمان علیه السلام. یعنی کسانی که دلشون برای امام زمان تنگ میشه، جایی که پیدا نمی کنن میگن آقا کجا یه روز جمعه بریم بشینیم به دعای ندبه بخونیم. به زبان یه نفری خیلی دلش برای امام زمان تنگ شده بود، حتما شده در بین هفته یه وقتی مثلا یادش میاد، آرزو میکنه ای آقا ما هر کسی رو که میخوام ببینیم یا شماره تلفن ازش داریم یا آدرسی ازش داریم، بالاخره یک امکان ارتباطی هست. آخه امکان ارتباط با امام زمان چیه؟ یعنی به چه نحوه میشه با آقامون، با مولامون، با سرورمون یه ارتباطی برقرار کنیم؟ متوسل شده بود به حضرت، خیلی التماس دعا، در خواب بهش گفته بودن فردا صبح برو فلان جا دعای ندبه. ولی میگن تو خیلی دلت تنگ شده، خیلی تنگ شده، خیلی میخوای با امام زمان حرف بزنی، برو دعای ندبه. باور کنیم، من اعتقاد قلبیم اینه، اعتقادمه، این خب اعتقاد شخصی منه، حاضرم ثابتم بکنم، به خدا قسم دعای ندبه یه ملاقات روحیه، اقلن ملاقات روحیه. حالا ملاقات جسمی هم بعضی هم میشه براشون، یعنی به اون جایی که میرسم که خطاب به حضرت هست که ما میگیم مؤدبانش اینه که انسان اونجا بیسته، به ابی انت و امی و نفسی لک اللقاء و یبن سادت المقربی یبن نجباء الاکرمی یبن البدور المنیر یبن السرج المنیر یبن الشهب الساقب یبن الانجب الظاهر یبن الاعلام اللائم یبن العلوم الکبر. اینجا وقتی می ایستیم با حضرت صحبت میکنیم، یه ارتباط روحیه، یعنی ارتباط با وجود مقدس امام عصر و حنافتا قطعا میشه برقرار بشه، بدون شک میشه برقرار بشه. حال خوبی داشته باشید، توجه بکنید، حواستون جای دیگه نباشه، دیگه اون وقت دیگه حواس خورد و خوراک. حالا متاسفانه تو مجالس دعای ندبه، بقیه مجالس که میبینید دیگه از وسط مجالس شروع میکنن برای تهیه صبحانه و صحبت، که مهمان که میاد چایی پیشش میزنم پذیرایی میکنم، حواسه رو فرد آقا یک نیم ساعت من میخوام با امام زمان حرف بزنم، نیم ساعت میخوام با محبوب بود تنها صحبت کنیم، مثلا باید احساس کنیم تنهاست، تنها با امام حسن بارم بود. واقعا هم هستا، واقعا هستا، باورمون بشه، ما باورمون بشه اتصال برقرار بشه. امتحان کنیم، امتحانش که دیگه خرج نداره، شما یه بارم بشینید خودتون واقعا بین خودتون و امام زمان هیچ حاجب و درمانی حساب نکنید، وقتی که بلند میشید احساس کنید خودتون هستید و امام زمان، چشماتون رو ببندید، اونی که میخونه کار شما رو راحت کرده دیگه، نمیخواد چشماتون باز بشه خط ببرید حواستون پرت بشه، این آقا میخونه شما چشماتون رو ببند، احساس کن در مقابل حضرتی. واقعا اینجور میشه، واقعا انسان با حضرت صحبت میکنه، ارتباطه. اینا الفاظ، الفاظ شوخی نیست، اینا امام فرموده. خطاب ها خطاب مستقیمه، خطاب مخاطبه، خطاب غایب نیست. همونش که در نماز وقتی میگی، وقتی که سلام میدیم، السلام علیک ایها النبی، خطاب مستقیمه به پیغمبره، خطاب واقعا، شوخی نیست، دروغ نیست، غلط نیست، درسته، واقعا درسته، خطاب مستقیمه. در دعای ندبه هم وقتی ما دعا میکنیم، اون قسمت آخرش در واقع با حضرت داریم حرف میزنیم. اونجا انسان خیلی مواظب باید باشه. یه نفر رفته بود حرم مطهر امام رضا علیه السلام، با خانمش قرار گذاشته بود که وقتی بیاد، خانمش مثلا میگه ما با هم میرفتیم حرم، یه جای در کفشداری قرار میذاشتیم که وقتی برگرده خانمم میامد به من میگفت که من بلندشیم برگردیم. با هم رفتیم، من از رفت طرف آقایون رفتم اون طرف خانمها، ولی یه قسمتی هست که وارد که میشدن مخصوصا با هم وارد میشن خانوادگی. میگه نشسته بودم دیدم دعای توسل دارن جلو میخونن، منم تو حالی پیدا کردم امیرالمومنین و امام باشه. من زودتر اومدم، برگشتم زیارت کردم، خانمم دیرتر اومد. رسید به امام زمان علیه السلام، اینا از اون با محبت های درباره امام زمان. ما همیشه قسمت دعای توسل امام زمان که شد، بلند شدم فاصله داشتیم، صداشون میومد، منم بلند شدم، گفتم امام زمان که میشنوم، رفتم تو حال. خلاصه با حضرت همینجور صحبت میکردم، اینا دعای توسلشون رو خوندن، من رفتم تو حال، و بعدم دیگه اونا که نشستم منم نشستم و شروع کردم با صحبت. چشمامو که بستم احساس کردم، گاهی باز میکردم احساس میکردم حضرت این پهلوی من نشستن، حرفای منو گوش میدن، صحبتای منو گوش میدن. در همین حال دیدم خانمم اومد. همیشه که خانمم میومده، من چون نمیخواستم تو خانما نگاه کنم، سرم پایین بود، میومد چادرشو مثلا به من میزد که من اومدم نگاه میکردم میرفتم. میگه اون سری دیدم خانمم از دور دیگه نگاه من کرد، نیومد طرف من چادرشو من بزنه، از همون جلو تا نگاه من کرد رفت توی کفشداری. منم دیدم این رفت، بلند شدم اومدم وارد کفشداری شدیم، کفشارو گرفتیم رفتیم بیرون. گفت که کی بود؟ گفتم کی کی بود؟ گفتم اون سیده که پلود نشسته بود کی بود داشتی باهاش صحبت میکرد؟ گفتم سید بود. گفت آره، یه آقا سیدی پلود نشسته بود تو گرم صحبت بودی باش. گفتم ای وای آقا قربونتون برم. برگشتم خانمم گفت چی شد؟ گفتم آقا بود. برگشتم رفتم توی اون قسمت کفشداری، هرچه نگاه کردم آقا رو ندارم. به خدا قسم با حضرت صحبت کنید، حضرت صحبتتون رو میشنوم، با شما هستن. دعای ندبه رو اهمیت بدید، دعای ندبه ارتباط با امام زمان، ملاقات روحی با امام زمان علیه السلامه. این سبب المتصل بین الارض و السماء، این صاحب یوم الفضل و ناشر رایت الخدا، این مؤلف و شمل صلاح و رضا، این طالب و بزحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب و بدم المنطول بکربلا، ای کربلا کربلا کربلا، چی کرده با قلب ما زمانی کربلا، ای وای 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 وای. آقا صبح و شب بر مصائب جدشون گریه می کنه، آقا چه خبره؟ اما هزار و نزدیگه دوی سال دیگه دلتون خالی نشد 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 اما دلشون اینقدر پر از کربلا و لحظه اول ظهور آغاز شادمانیه آغاز خبر خوبه آقا بمیرم یه خبر آقا برای دنیا داره این خبر رو میگه نمیدونم چه میشه که همه تبایی به زمین شروع میکنن سینه زده تنه دای آقا بلند میشه علا یا علا علا إلا جدي الحسين قتلوه أنجانا در تورا تنجيل از توائف زمين شروع بيكنن سين زده ايوه 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 یعنی آنچنان سوزناک این ندای هر رد این صدای هر رد قربونتون میشم مولا عزیز فاطمه و زهرا اما چی شده بگر چرا اینقدر آسیب دیدید روی دون چشمتون امام صادق میگه امام رضا میگن چشمان ما زخمی شده تعبیرش اینه از بس گریه کردیم بر مصائب جدمون آخه هر کس از زمان مختار می اومد پیش امام سجاد خبر می آورد اینو گرفتن اونو گرفتن قبل از این که بگه آقا می فرمود هر مره رو گرفتن یا نه زخمای دل امام زمان یکی دوتا که نیست یکی از اون زخما زخم شهادت علی اصغر خدایا به حق محمد آل محمد فرج امام زمانمون را از صائب برسان